بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ملاحظه فرمودید که امام رضوان الله علیه در مناقشاتی که بر مرحوم محقق اصفهانی وارد کردند فرمودند که اولا سلطنت بر ملک برای سلطنت بر ازاله و ابقا کفایت میکنه و ما نیازی به یک سلطنت دوم به نام سلطنت بر ملکیت نداریم، و ثانیا فرمودند سلطنت بر ملک همان سلطنت بر ملکیت که ما عرض کردیم با اون توضیحی که برای فرمایش مرحوم اصفهانی بیان کردیم یه مقداری این جواب قابل تأمل بود. جواب سومی که فرمودن اینه، فرمودن لولن تکن له السلطنه علی الازاله فلا ینبغی التفریق بین الاعراض عن ملکهی و هبتهی و تملیکه. اگر این مشتری در این معاملهی که انجام شده بگیم فقط سلطنت بر ملک داره اما سلطنت بر ازاله نداره، یعنی وقتی سلطنت بر ملکیت نداشت سلطنت بر ازاله هم نداره، میفرماین که ما نمیتونیم بیاییم فرق بگذاریم بین اعراض از ملک و بین هبه و تملیک. گویا در این اشکال میخوام بفرمایم لازمه فرمایش شما این است که بین اعراض از ملک و هبه و یا تملیک به دیگری باید فرق گذاشته بشه، چون وقتی شما میگیدین سلطنت بر مال داره و سلطنت بر ازاله نداره معناش این است که نمیتونه اعراض از ملک بکنه. کسی اگر سلطنت بر ازاله ملکیت از خودش نداشت این معناش این است که اعراض از ملک هم نمیتونه بکنه. پس باید شما به این ملتزم بشید که بین اعراض از ملک و بین هبه و تملیک فرق وجود داره. بگیم مشتری در این معاملهی که ما الان نمیدونیم آیا لازمه یا لازم نیست و اگر بای فسخت رو گفت آیا به هم میخوره یا به هم نمیخوره، بگیم این مشتری میتونه این مال رو هبه بکنه، میتونه به دیگری تملیک بکنه، اما اعراض از ملک نمیتونه داشته باشه. و این تفریق و تفصیل هیچ وجهی نداره. مشتری همانطوری که میتونه مالشو هبه کنه، مالشو تملیک به دیگری کنه، میتواند اعراض از ملکیت هم داشته باشه. اون وقت در آخر میفرمان فلا و چل تفصیلهی بین الازال ابتداعا او به اسباب البین. بین این که کسی بیاد ابتداعا اعراض بکنه از ملکش و ازاله کند ملکیت را از خودش، ابتداعا یعنی بدون این که سبب دیگری در کار باشه، یا ملکیت رو زائل بکنه و اسباب البین برداره به دیگری بفروشه، در اثر فروشی به دیگری ملکیت هم از خودش زائل میشه. میفرماید فرقی بین اینها نیست، مشتری همانطوری که میتواند به اسباب البین ملکیت را از خودش دور بکنه می تواند ابتداءً بدون اینکه این اسباب الزری در کار باشه ملکیت رو از خودش ازاله بکنه. این اشکال سوم فرع بر این است که این اشکال سومی که امام فرمودن فرع بر این است که ما اعراض را مزیل ملکیت بدونیم، کما اینکه مشهور همین نظریه رو دارن. مشهور میگن اگر کسی از مالش اعراض کرد این اعراض مزیل ملکیته، اما اگر در ذهن آن باشه ما ظاهرا سال گذشته بود یا قبل از عبود بحث اعراض رو همینجا مطرح کردیم و مفصلا ذکر کردیم و ما به این نتیجه رسیدیم که خود اعراض به ما هو اعراض مزیل ملکیت نیست. حالا اگر کسی از مالش اعراض کرد عرض میکنم این معناش این نیست که ملکیت او زائل شده، برخلاف اون چه که مشهور قائلن. ما بحثش رو مفصل ذکر کردیم که اعراض مزیل ملکیت نیست و این اشکال سوم امام رضوان الله علیه در فرضی وارده که ما اعراض رو مزیل برای ملکیت بدانیم. اعراض مزیل ملکیت نیست، بله اگر کسی اعراض کرد اما بعد دیگری آمده تصرفی کرد، تصرف دیگری اون وقت بعدا هم ملکیت قبلی رو زائل میکنه هم ملکیت برای دیگری میاره، اما مجرد اعراض مزیل ملکیت نیست. شما مراجعه کنید این بحث رو مفصل ما ذکر کردیم، شاید چند جلسه ذکر کردیم و خودش هم اگر آن کار بکنن یه رساله میشه و خیلی هم مورد ابتلا. الان کسی رفته قبایی داده به این خیاط بدوزه برای خودش، حالا 5 سال نرفته بگیره که گویا مثلا یه اعراض کرده از این. خب اگر بگید مزیل ملکیت یا آثاری داره، مزیل ملکیت نباشه عنوان مجهول المالک رو داره، باید صرف در مجهول المالک بشه. اگر مزیل ملکیت باشه خود خیاط بدونه این قواها رو تماما برای خودش تملک بکنه، تو او اعراض کرده، وقتی اعراض کرده مباهه لکل حدر میشه و از ملک او خارج شده. اما اگر مزیل ملکیت نبود این باید احکام مجهول المالک برش بار بشه. آثار زیادی داره، حالا دیگه ما وارد این بحث نمیشیم، این دیگه علی المبنا داریم عرض میکنیم. مبنای ما برخلاف مشهور اینه که اعراض مزیل برای ملکیت نیست. اینم اشکال سوم. اشکال چهارمی که فرمودن ما انل اعراض ایزن غیر الازاله اعتبارن. در اشکال چهارم فرمان بین اعراض و ازاله اصلا فرق وجود داره. در اعتبار اغلا، اغلا بین کسی که اعراض عن الملک میکنه و کسی که ملکیت را از خودش ازاله میکنه فرق میذارن. گویا امام میخوان بفرمایم که از کلام مرحوم اصفهانی استفاده میشه بین اعراض و ازاله فرقی نیست، و در این اشکال چهارم میخوان بفرمایم بین اعراض و ازاله اعتباره فرقه. در اعتبار اغلا اعراض امر اعتباریون و ازالت الملک اعتبار آخر، یه امر اعتباری دیگره. اما ما هرچی عبارت مرحوم اصفهانی رو دقت کردیم ایشون اصلا صحبتی از اعراض تو عباراتش نیست، حتی کلمه اعراض هم در عبارات مرحوم اصفهانی نیامده و ایشون حالا چه از کدام عبارت از کدام کلمه اعراض و استفاده فرمودن، این رو ما متوجه نشدیم. ما باشیم و عبارت مرحوم اصفهانی کلمه اعراض در عبارت ایشون وجود نداره. خب حالا مجموعه هم چی شد بعد از این همه حرف؟ به نظر ما فرمایش مرحوم اصفهانی فرمایش تام، یعنی ما اگر یه مقداری دقت بکنیم بین سلطنت بر ملک و سلطنت بر ملکیت فرق وجود داره. مالک سلطنت بر ملک داره، الناس مسلطون علی اموالهم، این سلطنت بر ملک رو دلالت داره، میگه این ملک ملک شما، هر تصرفی رو شما میخوایی انجام بده. اما سلطنت بر ملکیت نمیاره الناس مسلطون، این نه میتواند ابقا کند ملکیت را، نمیتونه ازاله کنه ملکیت رو ابتدا، هم یعنی من دون سببه، و در نتیجه نمیتونیم بیم با حدیث الناس مسلطون علی اموالهم جلوی فسخ بایع رو بگیریم. بایع با فسخ تو بخواد ازاله کنه ملکیت مشتری را، مشتری چون سلطنت بر ازاله ندارد، نه ابتداعا نه ابقاعا، سلطنت بر ملک تعلق پیدا می کند نه بر ملکیت، لذا نتیجه این است که الناس مسلطون نمی تونه در اینجا جلوی نفوذ فسخ بایع رو بگیره. ما با دقتی که کردیم، ولو اینکه امام رضوان الله علیه 4 اشکال بر مرحوم اصفهانی کردن، این اشکالات هم ملاحظه کردیم، انصافا هم دقیقه، اما چون جای تأمل داره به نظر ما فرمایش مرحوم اصفهانی تامه. بله؟ برای این که عرض کردیم، ببینید خود ملکیت نیاز به سبب داره، یه امر اضافی نیاز به سبب داره، اگر شما سببش رو ایجاد کردید ملکیت میاد، سبب رو ایجاد نکردید ملکیت نمیاد. خود ملکیت این که ما بیاییم بگیم الان سلطنت دارد بر ازاله ملکیت، به همین معناها رو اگر ازاله ملکیت رو با اعراض یکی گرفتیم، بگیم آقا این کسی مالک مالشه، بگه من الان ملکیت رو از خودم ازاله کردم، هزار بارم بگه بایده من تشبیه کردم قضیه رو در مسئله زوجیت، در مسئله زوجیت اگر هزار بارم زوج بگه من زوجیت رو از خودم ازاله کردم فایده نداره، زن بگه زوجیت رو از خودم ازاله کردم فایده نداره، یک سبب معین شرعی براش قرار داده شده به نام طلاق، این اختصاص به همه، حالا عرض میکنم که میشه یکی حرف رو به نام کلی ذکر کرد، تمام مسببات همینطوره، در باب معاملات سلطنت بر مسبب استقلالت بدون اینکه سبب ایجاد بشه امکان پذیر نیست. کسی بخواد زوجیت رو ازاله کنه، زوجی حالا الان یه زوج زوجه بگه تا حالا زوجیت رو حالا بخواد ابقا کنی، دست اینا نیست. این نه فقط در اونجا، در همه معاملات این معنا هست، یه معامله که واقع شده ملکیت رو مشتری حادث شده، اون روز عرض کردیم همون آنی که ملکیت برای مشتری حادث شد، نبید مشتری میتونه بگه من دون سببه من ازاله ملکیت میکنم. بله؟ نه انفسندتون دیگه سلطنت بر ملک دارن نه بر ملکیت. در باب این که بخواد مشتری مانع فرق بشه، فرضش و فرع بر این است که سلطنت بر ملکیت داشته باشه. ما الان ثابت کردیم سلطنت بر ملکیت ابتداعا ابقاعا ازالتا اینو نداریم. آخه اون محل کلام میزنم، اون محل کلام نیست که بگیم مشتری اگه بیاد مالشو به دیگری بفروشه به وسیله یه دی ملکیت از خودش زائل میکنه. خیلی خوب، حالا الان بخواهم ببینیم که الان اگر این مندون سبب سلطنت بر ملکیت داشته باشه بتونه ملکیت رو حفظ کنه. چرا؟ نه الان رو بخواهم عرض بکنیم، الان این ملکیتی که موجوده برای ابقایی چه سببیه؟ خیلی خوب، از همین معاید ما دیگه اگر سبب نه، اگر خودش حاصله پس معنا نداره سلطنت بر اون. پس اگر حاصله معنا نداره سلطنت بر اون، سلطنت بر مانعش هم معنا نداره. حاصله نه چه سلطنت داره؟ ببینید شما اون بیان مرحوم اصفهانی الناس مسلطون علی اموالهم فقط سلطنت های منافی رو چیز میکنه، نه میکنه مدل اصفهانی حرف درست بیم چه اشکال نه نه منافی یعنی اونی که با این سلطنت منافات داره، اونی که بیاد محدود بکنه. نه اون یه مثال، مثلا فرض کنید اگر بگیم مشتری بیاد من غیر اختیار بایه بخواد بخره، این سلطنت منافی، هر سلطنت منافی رو داره نشون میکنه. و بعد دیگه ما سلطنت بر فرد، سلطنت بر رد، سلطنت بر استرزا، این سلطنت منافی نیست. تو اگر میخواد منافی باشه باید این سلطنت بر ملکیت داشته باشه و این نداره، این فقط سلطنت بر مال و ملک داره. نداره این سلطنت، برای اینکه عرض میکنم که سلطنت بر ملکیت، حالا این تو کلام مرحوم اصفهانی نیامده. ما میگیم که سلطنت بر ملکیت یعنی چی؟ شاهد خیلی روشن عرفیش همینه، همون آنی که بی واقع میشه و مال مشتری منتقل میشه، همون آن اگر مشتری گفت اذنت الملکیت نفسی، درست؟ نه نه هبه نه هیچی نیه، هبه اطلاعا داری میگی نه هبه اونا زمکنا، این شاهد خیلی خوبیه دیگه. همون آن اگر مشتری گفت من ازاله کردم ملکیت را از خودم، هزار بارم دیگه فایده نداره، پس برمی پکنه در ملکیت نداره. بله؟ یه تو شاره اقلا میگن فایده نداره. اگر ازاله کرد، ببینید اگر ازاله کرد، هم اقلا هم شاره همه میگن لغو، میگن بی اثر. اگر بی اثره کش ورزی میکنه سلطنت نداره. خب این فرق بین اولا اعراض رو بگیم همون ازاله. حالا اگر گفتیم اعراض ازاله یکیه، میگم اعراض مزیل ملکیت نیست دیگه. مردم بر میدارم، ولی ما این بحث کردیم که آیا این همین که خود ببینید در باب اعراض بحث از این که اعراض مزیل ملکیت یا نه، قبل تصرف آخر باید بحث بکنیم، قبل از این کسی بیاد اینو بر آیا کسی مالش رو گذاشت پشت در خانه، دو روزم پشت در خانه مونده، این هم از ملک این خارج شده؟ اما اگر آمد برداشت دوباره مثل جدیده؟ امین نه نه دلیل نداریم برای شخه، نه دلیل شرعی داریم نه دلیل عرفی داریم. فاصله بعد حقم امینه نه 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 این نیست. سلطنت بر ملک داره، ملکیت هم هست، این سلطنت بر اون نداره. چه دلیلی داریم که حتما هر جا سلطنت بر ملک باشه و سلطنت بر ملکیت هم باشه؟ بله نه نه چرا شما را تو میداری؟ الان ملکش هست میتونه هبه کنه، ملکیت هم هست نمیتونه دارد کنه، نمیتونه دارد کنه، اول سلطنت بر ملکیت نداره. حالا باز یه مقدار عبارت ایشون رو بیشتر ببینید. در کلام امام رضوان الله علیه دو تا اشکال تا حالا ببینید ما داریم چه بحثی میکنیم. دلیل دوم اصالت اللزوم، جلد دوم حدیث چیه؟ سلطنت. گفتیم استدلال بر حدیث سلطنت اشکالاتی برش وارد شده. یک، همسته که با هم در شبه مصداقیه جواب بود. دو، اشکال ایروانی بود که اشکال ایروانی رو امام نقد کردن و جواب داده. سوم، اشکال مرحوم اصفهانی بود که این رو هم ذکر کردن دو، اما به نظر ما این اشکال وارد. در کلام امام رضوان الله علیه دو تا اشکال دیگر برای استدلال به این حدیث سلطنت ذکر شد. اشکال اول که میشه اشکال چهارم اینه، این وقتی شاید شما مکاتب هم خوندید اونجا گاهی اوقات در لابلا و در اثناء کلمات مرحوم شیخ هم بوده. اشکال این است که حدیث سلطنت میگه الناس مسلطون علی امواله، اما دیگه نداره الناس مسلطون علی احکام امواله. دلیل سلطنت متعرض جعل سلطنت نسبت به اموال نه نسبت به احکام. خب ولذا اگر در ذهن شنیمتون باشه در بحث از این که الان یک کسی میخواد صیغه بیع رو به فارسی بخونه، بیا مال خودمه، الناس مسلطون علی اموالهم جاری کنه برای اینکه بگم من به فارسی میخوام این مال رو منتقل کنم به دیگری، اونجا گفتم حدیث سلطنت دلالت برای این نداره. حدیث سلطنت دلالت نداره که تو به فارسی میدونی صیغه بیع بخونی، به مضارع میتونی این کار رو انجام بدی، احکام اموال رو دلالت نداره. اون وقت گر ما نهنوکی بیم همین رو بگیم، بگیم از سلطنت و علل اموال سلطنتون علیها نقلا و ابقاء. شما سلطنت رو بر مال دارید، میتونی نقل بکنی به دیگران، بی کنی، هبه کنی، میتونی ابقاء کنی، ابقاء به تعبیر امام اینه که مقابل نقل نگه داری میشه خودت. اما بگیم ابقا در مقابل جعل شارع، جعل شارع چیه؟ بگیم اگر شارع برای بایع جواز الفسخ قرار داده باشد، بگیم الناس مسلطون، میگه تو میتونی مالت رو ابقا کنی فی مقابل جعل شارع جواز الفسخ، بگیم نه این ابقا رو دیگه دلالت نداره. با الناس مسلطون نمیتونیم حکمی به نام عدم نفوذ فسخ بایع ما درست بکنیم. الناس مسلطون نمیگه شما سلطنت دارید که جلوی فسخ بایع رو بگیرید. اگر شارع واقعا برای بایع فسخ را جعل کرده باشه، الناس مسلطون متعرض این نیست که شما بتونید جلوی اون جر رو بگیرید. پس الناس مسلطون در این جهت توان نداره، در این جهت که بیاد بگه آقا این جواز الفتح صحیح اون یا لیس صحیحه توان نداره. الناس مسلطون بگه آقا ما رو تو میتونی نگه داری، میتونی بفروشی، میتونی هبه کنی. پس دلیل سلطنت فقط دلالت بر سلطنت بر اموال داره و دلالت بر سلطنت بر احکام نداره. همونطوری که ما، پس خلاصه این اشکال اینه، همونطوری که با دلیل سلطنت ما نمیتوانیم در صیغه بیع بگیم آقا فارسی هم کافیه، در اینجا نمیتونیم با دلیل سلطنت بگیم فسق فاسد و بایع غیر مؤثر. این اشکال چهارم. امام رضوان الله علیه در جواب از این اشکال چهارم خلاصه جوابش این است که بین این دو مورد فرقه. بله، حدیث سلطنت در مسئله صیغه بیع برای اینکه شما بتونی با بیع فارسی معامله را انجام بدی جریان نداره. نمیگه تو سلطنت داری بخوای فارسی انجام بده، عربی انجام بده، اختیار با تو. نه، حدیث سلطنت اونجا جریان نداره، اما اینجا جریان داره. چرا؟ فارغ چیه؟ ایشان من فارغ این است که حدیث سلطنت میاد اون چه که سلطنت مالک بر مالش رو محدود می کند میاد جلوی اون رو میگیره. در مسئله صیغه بیع شارع گفته آقا تو میخوای بیع کن، میخوای هبه کن، میخوای وقف کن، هر کار میخوای بکنی بکن، اما اگه خواستی هبه کنی من بیع رو معتبر میدم توی صیغه عربی باشه. این تحدید و محدود کردن سلطنت مایع نیست، محدود کردن سلطنت مالک نیست. به تعبیر ایشون می‌فرمایند که این یه مقررات قانونی عرفی یا شرعیه. حالا فرق می‌کنه قانون عرف بیاره شرع بیاره. اوغلا میگن آقا تو پول داری هر کار می‌خوای بکن، اما اگر بخوای بیع کنی باید یه نوشته رو تنظیم کنی، مثلا باید یه بیع‌نامه رو تنظیم کنی، باید یه سندی معین باشه. این معناش محدود کردن سلطنت مالک نیست. اما در مارهنوی چی؟ در مارهنوی می‌فرمایند که اگر دیگری، یعنی باید بدون اختیار مشتری، بدون رضایت مشتری بخواد بیاد مالی که ملک مشتریه تملک بکند، این معناش محدود کردن سلطنت مشتریه. بران بلا اشکال این محدود کردن سلطنت مشتریه، برای که باز دوباره اون تعابیر رو دارم، مثلا مشتری بدون سلطنت بر ابقا داره، نگه داره مالش رو، و اگر گفتیم باید میتونه بیاد با یه فسخت و این مال رو تملک کنه و ملک خودش برگردانه، این محدود کردن سلطنت مشتری. خب این جواب باز در صورت است که ما اون اشکال مرحوم محقق اصفهانی رو وارد ندونیم. اگر کسی بین سلطنت بر ملک و سلطنت بر ملکیت فرق گذاشت، اینجا جواب میده بین این و بین اون مورد صیغه عربی فرقی وجود نداره. اینجا هم اگر شارع حق فسخ قرار داد برای بایه، این به معنای محدود کردن سلطنت مشتری نیست و واقعش هم همینه. حالا اگر شما ببینید اون روز هم چند بار این مثال رو من عرض کردم، در معاملات جایز مثل هبه، هده واهب هر زمانی بخواد رجوع میکنه و مالش از متحد میگیره. اما آیا این جواز رجوع معناش محدود کردن سلطنت متحده؟ بله؟ چی میفرمایید؟
مشخص شد
هر کار بخواد بکنه، هر کار بخواد بکنه، همین نه دیگه، نه نمیشه اینو گفت سلطنت مطلقه داره. این آقا سلطنت نمیشه گفت بشه، نمیگه آقا تو قبل بفروش هبه نکن، وقت نکن، نه. و چه بسا واحد تا آخر عمرت هم نره سراغی، اگر نرفت سراغی شما بگید سلطنت مطلقه نداشته. چرا سلطنت بر مالش مطلقه؟ ببینید سلطنت بر مالش مطلقه. حالا اگه در یه جای مشتری خرید دو ساعت بعد فروخت، اون دو ساعتی که این مال ملکش بوده سلطنت مطلقه نه، خودش هم میدونه، میدونه. یا حتی اون باید میدونه که این مشتری دو ساعت دیگه خودش میفروشه. اینا تحلیل نمی کنه سلطنت را. بنابراین به نظر ما، با چون ما اشکال مرحوم اصفهانی رو پذیرفتیم، این جواب هم در اینجا عرض شود که نمیشه برای ما تام باشه. یک اشکال پنجم وجود داره، این اشکال پنجم دیگه به عهده خود آقایون. ما اینجا دلیل دوم اخوالت اللزوم رو تمام کردیم. دلیل سوم عرض شود که حدیث هل لا یهل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، که اگر اجازه بفرمایید این رو بگذاریم برای بعد از دهه محرم و انشاءالله آقایون در این دهه محرم واقعا نسبت به احیاء امر ابو عبدالله حسین و اون طوری که واقعا خود اون بزرگواران راضی هستن همت داشته باشن، دنبال بکنن اون آقایونی که واقعا اهل منبر هستن، بدونن که در منبر، منبر اختصاص منبر نداره، در درس هم همینطوره. در درس هم انسان واقعا هر روزی که میگه بعدش باید از خدا طلب حق و مشورت بکنه که اگر حرف اضافه‌ای زد، چیزی گفت که خلاصه تضعیف دین بشه، چیزی گفت که کمرنگ بکنه دین رو، علایانی مخصوصا در منبر، اونم در قضیه ابا عبدالله حسین علیه السلام، نهایت دقت رو انسان باید داشته باشه، از وقت خوب استفاده بشه. اون چی که امروز عده زیادی از طلبه های حوزه ما متاسفانه دارن به این سمت کشیده میشن، به جایی که ما مدداها رو به خودمون جذب بکنیم، طلبه ها دارن جذب مدداهی میشن و طلبه ها دنبال این دارن میرن که اول منبر یه رو با آهنگ بخونن، با صدا بخونن، آخر منبر هم با صدا بخونن، بعدش هم یه دو سه تا حدیث کوتاه. ببینید ما اگر مطالعه کنیم، مطلب داشته باشیم، شما این احتمال رو بدید در پای هر مجلستون لااقل یه دو سه تا آدم تحصیل کرده نشسته، در بین هزار نفر بگید دو سه نفر نشسته، شما اونها رو معیار قرار بدید، نه این که بگم از بقیه غفلت بکنید. برای بقیه هم باید به مناسبت حال اونها هم مثلا داشته باشید، اما اونها رو ملاک قرار بدید. ما باید سعی بکنیم پای منابر ما افراد تحصیل کرده، افراد چیزفهم، اینا بگن آقا اگر نیم ساعت از این پای منبر این آقا یه مطلبی برای ما روشن شد. من این جمله رو در بعضی از مصاحبه ها گفتم که والد ما رضوان الله علیه می فرمودن مرحوم آقای فلسفی قدس سره از خصوصیاتش این بود که هر منبری می رفت یک بعدی و یک گوشه‌ای از اسلام رو تبیین می کرد و می آمد. ببینید این چقدر حالا انسان مطالعه نکنه بره برای منبر از محفوظات استفاده کنه، این خیانت به دینه، خیانت به خودش، خیانت به مردم. مطلبی رو نمیدونه درسته یا نه، بگه شنیدم این رو، حق نداره برای منبر بگه. ما به مجرد اینکه یه چیزی رو شنیدیم حق نداریم بگیم که آقا چنین چیزی رو من شنیدم. مخصوصا حالا به حمدالله در این 8-6 ساله اخیر مراجع و بزرگان این مقدار با این مقابله کردن، منبرها دیگه صدر و ذیل و ساقه و همش شده بود خواب، یا همش شده بود کرامات جعلی برای بعضی از این افرادی که یا زندن یا افرادی که از دنیا رفتن. خب ما بزرگان داریم واقعا اهل کرامت هم هستن و مراتبی هم داشتن دارن، اما اینکه انسان بیاد از خودش اضافه بکنه. خب نسبت به مرحوم آیت الله بهاءالدین قدس سره، خب ایشون یکی از بزرگان حوزه بود، از افراد بود که مورد احترام بزرگان حوزه بود. من یادم هست که والد ما نقل میکردن، یه روزی هم منم بودم روز خدمتشون، جماران خدمت امام رفته بودیم، ایشون بعد که آمدن از خدمت امام بیرون فرمودن امام نسبت به درس اخلاق توی حوزه خیلی تأکید کردن. بهشون عرض کردم آقا شما چی رو پیشنهاد میکنید برای درس اخلاق؟ فرمودن آقای بهاءالدینی رو بگید بیاد برای درس اخلاق. خب دعوت هم کردم، من یادم در همین مدرسه خیلی دیگه ما هم شرکت میکردم. ولی این مسائلی که برای ایشون الان نقل میکنن که ایشون نمیدونم با مورچه ها صحبت میکرد، نمیدونم ایشون با اینا کذبه، اینا فکر نکنیم که ما داریم یه افرادی رو عرض میشود که بها میدیم. ما با اینجور چیزها هست فردا خب به نظر اون آدم تحصیل کرده و نتونه هضمن بکنه این مسائل رو، از ایشون بر نمیگرده، از مجموعه روحانیت بر میگرده. نیاییم یه مطالب غیر. خب من از افرادی که غالب شبانه روز با ایشون بودن بعضی از مطالبی که راجع به ایشون بودن سوال کردم، تمامشون تکذیب کردن. حتی یکی به من گفت یه مجلسی که در سالگرد ایشون بود، یه منبری معروف، گفت اینقدر روی منبر دروغ گفت که من میخواستم وسط جلسه پاشم بگم آقا اینو دروغ میگن. چرا؟ یه شخصیت محترمی رو ما بیاییم و همونی که بوده بیان بکنیم، بگیم آقا این آدم هیچ هوا درش نبود. هوای نفس در یه آدمی که 70 سال 80 سال تو این حوزه بوده، اقران او رسیدن به مرجعیت و بالاتر، اما این آدم هیچ هوا درش نبود. این مهمتره یا اینکه بگیم حالا با مورچه ها صحبت میکرد؟ اینو با بیان بیان بکنیم، اینو بیان بیان بکنیم. ما واقعا در یک ساعت زندگی خودمون چقدر قدرت داریم که مالک نفسمون باشیم و هوا درمون راه پیدا نکنه. صبح که انسان از خونه در میاد تا به درس که میرسه، حالا من خودم رو میگم، تو فکر انسان 100 نفر میره بالا، 100 نفر میره بالا. او رو میبریم در اعلی درجه، او رو میاریم نایینی رو میبریم در اوج دلی، اراغی رو میبریم در چی. من گاهی اوقات خودم میگم خدا این چه ذهنی ما پیدا کردیم، گاهی خودم خدای نکرده حب و بغضها نسبت به کسی انسان تمایل پیدا کنه، نسبت به کسی چرا اون آدم از من احترام کرد، چرا اون دیر احترام کرد. حالا که دیر احترام کرد، بی سواد، بی تقواست، بی ریشت، انسان هی برای افرادتون چی ما میتونیم نفس خودمون رو درست بکنیم؟ این خیلی مشکل. واقعا مرحوم آقای بهاءالدینی قدس سره فرد 100% حالا نگیم ولی بی هوا، واقعا بی هوا. بیاید اینو برای طلبا بیان بکنیم. البته خود من یکی دو تا خاطره خیلی خوب از ایشون دارم. من حالا به مناسبت اسم ایشون پیش آمد در صبح بعدی هم دیر شده، یه وقت مناسب باشه انشاءالله عرض میکنم. علایانه آیون مراقبت بکنن واقعا مطالب صحیح رو ذکر کنن، چیزی رو ما از خودمون و اجتهاد خودمون در منابر نیاییم در قضای های عبا عبدالله ذکر بکنیم و مطرح بکنیم. اینا چیزهای مهم. انشاءالله ما بعد دهه محرم روز چهارشنبه عاشورا ظاهرندیه، هفته بعدش انشاءالله روز یک شنبه شروع میکنیم به لطف خدا انشاءالله. و سلام.